سلام عرض میکنم و تشکر میکنم مثل همیشه ازتون که خیلی خوب مطالب رو برای ما ارائه دادی. راستش سوالی که من داشتم اینه که خب نواندیشی دینی و نواندیشان دینی خب در این بربشویی که داخل در قوه قضایی توی ایران وجود داره در کار مفیدی میتونن انجام بدن. خب برای این سوالی که از کاره که من تا تونستان ها دیدن که تصمیم داشتید کرده تغییراتیه که در زمینه حالا حکم حالا دیه مرد و زن حالا تونستن این تغییرات ایجاد بدن که کم کم داره اعمال میشه و حالا تفاوتهایی میکنه. یعنی الان بالاخره بعد از سالها قبول کردن که دیه مرد و زن حالا حدودا برابره، ولی خب اون نصف دیگهش حالا خود حاکم خود نظام بده، خود دولت بده به اون محدود. و در نظرتون حالا توی این زمین، حالا توی کلا توی قوه قضایی و حالا توی حکم قضایی، نواندیشان دینی چه تأثیری میتونن داشته باشن و چه کار مفیدی رو انجام بدن؟
بله، من اگه حالا همه درست شنیده باشم، چون یک مقدار صدا چیز بود وسطش کم و زیاد میشد. در مورد دیه مرد و زن من اولین بار از شما میشنوم، مطمئنید؟ چون حتی همین چند روز اخیر ما اینو حل نشده بود. اونی که فکر کنم تو ذهن شما بوده دیه مسلمان و نامسلمانه، یعنی اگر غیر مسلمانی به واقع مرتکب قتل مسلمان بشه، اینجا چون فرقش هم 1:2 نبوده، 800 درهم به 10,000 دیناره، یعنی خیلی تفاوت هم بوده. بعد اینو دیدن خیلی آبروریزیه به خاطر بین المللی و مسائل از این قبیل و اینها، آمدن فتوا گرفتن تنها جایی که به اصطلاح تو قانون نوشتن طبق فتوای مقام معظم رهبری ما به خود تفاوت این دیه از بیت المال پرداخت می شود. هنوز هم نپذیرفتن مساوی ها، ولی گفتن که اون مقدارش که 800 درهمش که شرعیه که هیچ، اون ما به خود تفاوتش رو از بیت المال می ده. بعد همونجا اتفاقا من نوشتم که خب اگه میتونه مقام رهبری اینقدر شجاعت داره همچون فتوای بدن، چرا در مورد زن و مرد هم چه کار نکردن؟ اونجا هم بیان نصفش رو از بیت المال بدن. هنوز تا اطلاع من مسئله دیه زن مسئلهش رفع نشده و از با کمال تأسف. اما این که حالا برگردیم به اصل ماجرای شما، نواندیشی دینی چه کار میتونه بکنه؟ به نظرم همین تحقیقات رو اگه همه ادامه بدن و ابعاد مختلف رو باز بکنن خیلی اثر میکنه. علتش هم میدونید تا حالا این وسایل مثل وسایل ارتباط جمعی اینترنتی یا آنلاین اینا نبوده و بسیار از چیزها رو میتونستن پنهان بکنن. همین فیلم خبرگان که اومد بیرون فقط آشکار شد، خیلی چیزها معلوم میشه. الان اگه یک یک بیاریم بگیم که آش شما چه قانونی تصویب کرد و چه اشکالایی داره، میگم این قانون مجازات اسلامی برخش اینقدر خجالت آوره که اینا جرئت نمیکنن تو مجلس بخونن. همین بخشی که مربوط به زن، بخشی که مربوط غیر مسلموناست، بخشی که مربوط به کودکانه، خیلی چیزای دیگه‌اش داره. گفتن ها تو مواردش که من درآوردم میگه که شما میخواد اینا رو از رادیو پخش کنه، چون اینا قراره وقتی تو مجلس پخش بشه از رادیو هم پخش بشه. میگه میخواد اینا از رادیو پخش بشه؟ بله، از رادیو پخش بشه تا بدونن دستپخت شما چیه به عنوان قانون. بنابراین متاسفانه ببینید یه اشکالی که به بسیاری از دوستانی که با این عنوان روشنفکر دینی و نواندیش دینی همسالهم فعالیت میکنن، بیشتر وارد مباحث تئوریک شدن و از مباحث عملی و مرتبط یعنی ملموس جامعه دورن. شما بگردید ببینید چند نفر در این زمینه بحث کردن، یه مقاله نوشتن، حالا کتاب هیچی، یک سخنرانی کرد هیچ، بگردید ما نهایتش خیلی که نوشته باشن کلیات در حقوق بشر، اما به شکل موردی و ملموس بیان اینا رو بررسی کنن، چون اینا دیگه فقط بحث تئوریک که نیست، که شما باید بری یه مقدار تتبع بکنی، یه مقدار ریسرچ بکنی، تحقیق بکنی، وقت بذاری تا اینا رو بیان. مثلا همین دو تا حکم رو بذاریم کنار هم، بگیم آقا حکم ستار بهشتی یا اینکه الان 19 سال زندان، الان اسمش یادم نیست، یه وبلاگ نوشته یادتونه بگی میبینید با آقایی که جنگ به عنوان با اسلحه و نقشه مبارزه مسلحانه دوره شاه دستگیرش کردن مقایسه بکنید با هم دیگه ببینید چی چی اصلا غیر اصلا آدم به این نتیجه میرسه که اینا فکر میکنن همینطوری میتونه حکم زندان رو هر جوری دلش خواست ببره بالا. 19 سال از کجا در آوردی؟ برای دو خط نوشتن تو اینترنت یا اینا که دو تاش اومده حداقل دو تا تا 5 تا خودکشی کرده. خب از شما بپرسیم یه جوان 20 ساله چرا باید خودکشی کنه جز اینکه شما تحت فشار وحشتناک قرارش دادی؟ اینا تلخه دیگه. اینا که بعدم با آقای دادستان با گردن کلوف میاد ذکر میکنه بله فیلمش هم داریم مواد مخدر. خب پدر و مادرش میگن با مواد مخدری در کار نبود. دروغ میگی، مثل چوپان دروغگو شدی. من که باور نمیکنم بدون تا اصلا حرفایی که اینا میزنن هیچ باور نمیکنم چون اینقدر دروغ گفتن. من خودم رو که دستگیر کرده بودن 10 تا اتهام نوشتم هیچ کدومش تو دادگاه به من نگفتن، یه چیز دیگری بود. حالا مال بقیه هم که به جای خودشه. بنابراین نوع اندیشه دینی اول از اولین مسئلهش اینه که بیشتر متوجه منم تو اوکی برای کسی دیگه که ذکر نمی کنم برمی خودم میگم میگم باید نظرم بیشتر به موارد ملموس باشه، مستند باشه و همین مواردی که مثلا اشاره کردی. الان شما خود اشکال قانونیش رو ذکر کردی، من دو بخش ذکر کردم، هم اشکال قانونی داریم هم اشکال اجرایی داریم که از خانه از پاره از خوران هست. عرض من تمام شد، خیلی ممنون.
خیلی ممنون. در راسته دوستان گفتن یه مصاحبه هستش آقای محمود کاظمی در گفتگو با خبرنگار حقوق قضایی باشگاه خبرنگاران، گفتیم با اصلاح بخش حدود قصاص و دیات قانون مجازات اسلامی ته یک قانون 5 ساله و پس از تایید شورای نگهبان ما به تفاوت نرخ دیه زن تا دیه مرد از محل صندوق جبران خسارت‌های بدنی بیمه مرکزی پرداخت می‌شود که با این تعریف بدون تغییر در حکم فقهی قانون دیه زن و مرد برابر می‌شود. از مثل مصاحبهش برای سال 92 بوده این چیزی که بوده. بعد در مورد اون وبلاگ نویس هم که فرمودید آقای حسین درخشان بود که سال فهم می‌کنم سپتامبر 2010 هم این حکم 19 سال خورده ای که واقعا به قول شما اصلا از کجا پیدا کردن برای وبلاگ نویس همچین حکم سنگینی دادن. نفر بعدی که ازش درخواست میکنم صدا و اگه تصویرش رو میتونیم بفرسته، حامد اگه امکانش هست صدا و
سلام خدمت آقای دکتر. من شرمنده تصویر ندارم طبق معمول. عرض به حضورتون که من احساس میکنم که در واقع سوال من رو علی آقا پرسید نوبت قبل، ولی خب من از یه منظر دیگه میپرسم، شایدم یه مقدار بی ربط باشه نسبت به موضوع کلی ولی شایدم ربط داشته باشه. حالا من میپرسم آقای دکتر در حدی که سلام میتونن جواب. عرض به حضورتون که حالا با توجه به اتفاقایی هم که توی کشور افتادیم چند وقته، حالا ما فرض رو بر این بذاریم که حالا ما یه نوعی بعضن بعضی از بچه های این جمع در واقع تفکر و منش و روشمون بحث اصلاح باشه، نه اینکه بخوایم مثلا در واقع کنفیکن در واقع کنیم و مثلا بخوایم از بیخ در واقع توقع داشته باشیم که این حکام و حاکمیت بخوان چیزی رو تغییر بدن و خب اونها هم که از بیخ تغییر نمیدن. من سوالم این هست که شما چه در واقع روشی رو برای ما توصیه میکنید برای مایی که حالا به نوعی مثلا فعال هستیم و فکر میکنیم که وظیفه ای هم داریم و توی این در واقع این توصیفی که شما کردید از وضع قوه قضاییه ما واقعا اصلاح نشدنیه، ولی حالا فرض کنید با این روش و با این مثلا در واقع منش ما بخوایم یه قدم کوچیکی برداریم تا مثلا طی یه پروسه خیلی طولانی بخواد یه سری اصلاح بشه، شما چی رو پیشنهاد میکنید؟ ممنونم. Unmuted.
سوال مهمیه. بله من فقط در مورد اون چیزی که خوندی حالا دوباره تحقیق میکنم، اما اتفاقا توی این مطالبی که همین اخیراً از طرف خانوما داشتم میخوندم دوباره اشکالشون به همین مسئله نابرابری بود. نابرابری دیه بود، سال 96 نیمه دوم 96. حالا مراجعه میکنم تو قانونش هم دیدم، تو قانون هم نیست این که اصلا تو اجرا حالا تونستن با تبصره اینا چه کار بکنن. اگه خلافش رو رسیدم، حالا به هر حال چون دارم مسئله قصاص منتشر میکنم اونجا بهش میپردازم، فعلا توی پرانتز بذاردش که این مطلب که شما خوندید خیلی برای من مسلم نیست. بعد از آقای درخشان این رو یادمه، البته اسمش یادم نبود، یکی دیگه هم همین اخیرن به اصطلاح به همین مقدار زندان محکوم شد که من واقعا از نهادم بلند شد. حالا بازم بگردید اتفاقا ببینید خیلی خوبه، من یه وقتی به خانم عبادی میگفتم، گفتم که اینا باید یه فایل بشه منتشر بشه و افکار عمومی مطلع بشن. یادمه این همین سلفون اومده باش عکس میگیرن، تا این معلمه دستش بلند میکنه همه بچه ها آماده میشن عکسشو بگیرن، خود این جلوشو میگیره. الان اگه ما این احکام منتشر بکنیم بگیم که بابا نگاه کن این نحوه حکم صادر کردن حکام شهر دادگاه انقلاب، از کجا شما اینا رو آوردید؟ پیدا بکنید هر کدومش، حالا دانشجو حقوقه یا فعالی هر چیزی، هممون باید کار بکنیم. اما سوال آقا حامی، ببینید این سوال درست گفت، خیلی به بحث الان من مربوط نمیشه ولی به بحث الان مربوط میشه، یعنی به بحث مجموعه روز ما مربوط میشه. من چند تا مطلب تو همین دوره نوشتم، شاید اولین نفری هم بودم که حالا از این طایفه سابقا اصلاح طلب مثلا یه چیزایی رو اومدم ذکر کردم. من حقیقتش از اصلاح طلبی به این مدل که دوستان داخل کشور هستن گذشتم، خیلی وقتم از گذشتم و فکرم نمی کنم جواب بده. منظورم اینست ما هنوزم خودمون وقتی میخوام ترجمه کنیم میشیم ریفورمیست، یعنی تو عرف بین المللیش ریفورمیستیم، اما ریفورمیست معناش این نیست که چشمونو ببندیم و به هر بلای سرمون آوردن فکر بکنیم صرفا با 4 تا شرکت تو انتخابات میتونیم مملکت رو عوض بکنیم. خب نتونست بدون تعارف. من به این نتیجه رسیدم که نه تنها قوه قضاییه اصلاح ناپذیره، بلکه متاسفانه نظام سیاسی ما هم اصلاح ناپذیره. و اگه کسی فکر میکنه اصلاح پذیره، بسم الله، خیلی دلم میخواد حرفم بلد باشه، ولی متاسفانه نشون دادن که اینا، ببینید کسی که به حکومت قانون باور نداره، نه آقای خمینی باور داشت، نه آقای خامنه‌ای باور داره، نه آقای هاشمی رفسنجانی لاغت سال 84 قبول داشت، هیچ کدوم از اینه که الان در رأس کار هستن از انتصابیون حکومت قانون رو قبول نداره. وقتی کسی حکومت قانون رو قبول نداره با قانون بازی میکنن. وقتی در انتخابات میان میبینن این گرایش شکست خورد، برش میداره میذارتش بالاتر. شما یه نسب جنتی رو نگاه بکنید یا موارد دیگه، با چش خودمون رو میخوایم ببندیم. بعدم که ما که قسم نخوردیم جایی که فقط راه همین است و جز این نیست، راه جواب نمیده، نشونم دادم. لذا من نوشتم که اول قانون، اکثر قوانین ما قوانین عادلانه نیست، اون بخشی از قوانین قابل احترامه که با موازین حقوق بین الملل سازگاره، و بخشش که نیست خب نیست دیگه، چیکارش کنیم؟ ما حتی الامکان قانونی، حتی الامکان مسالمت آمیز، حتی الامکان مسالمت آمیز یعنی چی؟ یعنی تا اونجا که میتونیم با روش مسالمت آمیز، اما اگر یک کسی آمد به روش دیگری هم دست یازید، من محکومش نمی کنم. برای چی؟ برای که جواب نداد. ما میخوام اصلاح بشه. من کار روش خودم میزنم اصلاح ساختاری، روش دوستان اصلاح ظاهری، اصلاح نمیدونم چه عرض بکنم، حالا چون همشون دوستان خودم، من اطلاعیاشون رو دیدم، مطالبشون رو شنیدم، با دقت هم خوندم، هر مطلبم هم نقد اونها بود، یعنی وقتی میخوندم بعد بدون اشاره کردن استدلال خودم رو ذکر میکردم، مطالب هم بخونید اونجا. اما اینکه وقتی میگم اگر رسیدیم به اینکه اصلاح شدنی نیست در این صورت، اون وقت فکر دیگری میکنیم. فکر دیگر اینه که هممون باید بشیم عقلمون بذاریم سر جای رو هم دیگه و در نظر بگیریم ما با یک رژیم مواجه هستیم که نمیخواد قدرت رها بکنه، به هیچ قیمتی نمیخواد قدرت رها بکنه. وقتی به هیچ قیمتی نمیخواد قدرت رها بکنه، صندوق رأی رو هم بازی باش میکنه، یعنی میاره نرخ رأی رو که میبره بالا، اون وقت هم میاد دست و پای رئیس جمهور رو میبنده، دست و پای نماینده مجلس رو میبنده. اگه تو همین مجلس ما چهار تا نماینده ای بود که حرف آخر میاد حرف اصلیشو بزنه. نماینده رو نمیتونه، مسئولیت قضایی داره، مسئولیت حقوقی داره، مسئولیت پارلمانی داره، نمیتونن که کاریش بکنن. حالا کاریش هم بکنن و بکنن زندان، چیکار چه اتفاقی میفته؟ اگر این اتفاقی که تو اینجا افتاده، دو تا زندانی، حالا پنج تا زندانی اینجوری کشته شده بود، حالا چهار تا مقام بالا دستش باید استعفا میکرد. رئیس زندان ها بگیر، از وزیر کشور بگیر و برو تو بالاترش. شکرکش نمیگست. من بارها قبلا هم خدمت شما گفتم من مسئول، یعنی توی علوم متخصص نیستم، اما در حد اطلاع عرفی که دارم معتقدم. اونجا نوشتم جمهوری اسلامی بنده بینه چیزم چندین سال تازم نرسیدم، اختلاف با خیلی از دوستانم بحث کردم، جمهوری اسلامی اصلاح ناپذیر است. اینو وقتی من نوشتم تو ایرانم بودم، نوشتم ولایت جائر، خب دوستان همراه اینه که فکر کردن مثلا آقای خاتمی فکر میکنن و نصیحت این آقا میتونن اصلاحش را بفهم. هیچ اتفاقی نیفتاد. بعد اون زمان وقتی که آقای میرحسین فرمودن که اجرای بی‌تنازل قانون اساسی، گفتم ببینید این اجرای بی‌تنازل معنیش اینه که اون بخش ولایت فقیهش هم هست، ما تا اینا رو داشته باشیم اجازه نفس کشیدن به بخش مردمی قانون اساسی داده نمیشه. لذا من این رو تبدیل کردم با خود مصاحبه با کلمه هم بود، تبدیلش کردم گفتم اجرای اصول معطله قانون اساسی، برای که من که نمیخوام چیز بود. من به ولایت فقیه قائل نیستم، معتقدم نیستم تا وقتی همچه اختاپوس تو قانون اساسی وجود داره کشور نمیتونه، امکان نفس کشیدن نداره. لذا گفتم دوستان اصلاح طلب اشکال اساسشون اینه که اینها هرگز به بسیج مردمی اعتقاد نداشتن، دوره اقتدارشون هم نداشتن، اون فرصت ها برباد رفت متاسفانه، و بعد از اونم جسارت برخورد توی امور رو ندارن، نداشتن، این اشکالشون بود. دوره اصلاح طلب حکومتی به سر رسیده، اینا باید بپذیرن. از اون سمت دوستان سبز هم باید متوجه باشه، اگر میخوان اول باید رو شعارشون مبان چیزشون بیان ذکر بکنن. توی دهه اول خیلی اتفاقا افتاده، این اتفاقا بالاخره خیلی از اینه که اسمش خودشتن اصلاح طلب یا تو جنبش سبز بودن، بالاخره تو اون دوره مسئولیت دارن. اولین انتقاد ما به جای که بیان انتقاد به دیگری کنیم، اول انتقاد باید به خودمون انجام بدیم. هر بخشی که اون زمان اشتباهی صورت گرفته بیان میگیم این قصد اشتباه، مردم هم بزرگوارن میپذیرن. ما میگیم این اتفاقات افتاده، این اتفاقات نادرست بوده. همین فیلمه که منتشر شد، همین فیلم منتشر شد، جناح چپ اون زمان به مراتب بدتر از جناح راست اون زمان برخورد کردیم، کارنامش اصلا قابل دفاع نیست. این کیا پا شدن؟ جالبه من وقتی باشون صحبت میکردم تو مطلب رو نوشتم که گفته بلند نشدم و خلاف بوده، حالا اسم نمیبرم باعث آبروریزیشون بشه، پا شدن. میگن سرباز یه عمر حقوق میگیره تا وقت جنگ این تفنگش رو بچکونه، وقتی که شما بوده برخلاف منویات برخلاف مصالح ملی رأی دادید، شما مسئول هستید. به مراتب فرض کنید جناب جامعه مدرسین واقعا با پرنسیپ‌تر رفتار کرده تا جناب مجمع روحانیون مبارز و چه می‌دونم احزاب وابستش و احزاب همفکرش. بنابراین هر عرض بنده اینه که بله بنده با این روش اصلاحات ظاهری و انتخاباتی هیچ میونه‌ای ندارم، نداشتم و قائلم نیستم. بره عنوان روشی که من دارم اصلاحات ساختاری، حالا چه جوری عمل میشه و دیگه با تمام روشنی فکر بکنیم و راه حلی براش پیدا بکنیم، اما حداقل مطمئنم این راه به جایی نمیرسه. حالا شما هم حرفی دارید بزنید من اصلاح کنم.
خیلی ممنون از نفر بعدی که سوال میخوان بپرسن آقای معین، اگه میشه صدا و تصویرتون رو بشن.
الو الو صدای من دارید؟
صدای
سلام دکتر، خسته نباشید، خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم. همیشه استفاده کردم از بیانیتتون. حالا من یک سوال در مورد رابطه حالا حقوق اسلامی و حالا مجازات های اسلامی در عصر مدرن داشتم. شما قائل به این موضوع هستید که بخشی از حالا آیات قرآن مربوط به عصر پیشین بوده و علیرغم اینکه معتقد که اونا حق هستن اما هیچ کاربردی در عصر مدرن نداره و این هیچ خللی در حالا مسلمونی ما میتونه که نداشته باشه و در واقع ما میتونیم از آیات قرآن رو به کناری بگذاریم، اونها رو به کار نبریم و در این حال مسلمون باشیم. این رو در واقع خواستم نظرتون در این مورد بپرسم. و یک سوال دوم در مورد حالا این بخش آخر صحبتتون بود در مورد اصلاحات. آقای دکتر خیلی از حالا همین اصلاح طلبان حکومتی که میفرمایید بحثی که میکنند این هستش که حالا هر روشی جز انتخابات و قهر کردن و صندوق رأی فقط و فقط باعث به وجود آمدن یک آقای احمدی نژاد دیگر میشود که در واقع به کل سیستم و حتی به آزادی های خیلی بدیهی و طبیعی ما لطمه میزنه و ما در این نظام راهی جز کار کردن با همین قانون اساسی فعلی و صندوق رأی حالا فعلی با همین شورای نگهبان همین ساختار نداریم، چون هیچ آلترناتیو دیگری وجود ندارد و دائما آقای تاج‌زاده آقای حجاریان صحبت از این میکنند که چون آلترناتیوی نیست پس ما همین صندوق رأی رو باید در واقع بهش تمکین کنیم. اگه نظرتون در این مورد بفهمید خیلی ممنون میشم.
بله خب دو تا سوال مهم پرسید. سوال اول که سوال هر همیشگی جلسات هرچی ما بگیم بالاخره آخرش به اینجا میرسه. ببینید بله توی قرآن وجود داره فقط و عیدی هما وجود داره، بحث سرقت مجازات سرقت داریم، بحث مجازات محاربه داریم، بحث مجازات زنا داریم، بله این موارد هست. حالا میخوام بگیم من سوالم اینه که آیا اینا حکم دائمیه یا حکم موقت؟ شما کجا اثبات کردید هر چی تو قرآن بود حکم دائمیه؟ توی قرآن در مورد چون بارها تکرار شده منم با مجموعه تکرار بکنم، تو قرآن بحث بردهداری هم داریم، معلوم معنیش اینه که این بردهداری حکم دائمیه. بعضی چیزا هست که خارج از قرآن مسئلهش مشخص میشه، بعد اون چیزی که در قرآن هست هم ما احکام موقت داریم هم احکام ثابت داریم، هم قضایای موسمیه داریم هم قضایای دائمیه داریم. اینا رو باید جایی به اصطلاح میشه اینا مبانی رو باید خارج از تکست خارج از متن مشخص بکنید. اگر فرض بکنید که به غیر عمدن ترانه ها میگه آسمان ها روی ستون هایی هست که شما نمیبینیدش، خب بر اساس فیزیک دوران گذشته متناسب با مردم اون زمان مخاطبش گفته شده، آیا معناش اینه که حالا چون بنده مسلمانم حتما باید با فیزیک دوران بطلمیوس مثلا کار بکنم؟ یا مثلا اون چه که در مورد نطفه در پشت مرده فرض بکنید این بر اساس ذهنیت اون دوره گفته شده، مردم اینجوری فکر میکردن، اینم میخواسته بگه. حالا اگه بیاد دی ان ای میخواست بگه اصلا عقل اون دوره میکشید بیاد بگه. یا فردا دو قرن دیگه که علم پیشرفت میکنه به گونه دیگری خواهد بگه، اصلا امکان نداره. ما این رو باید اصلا بپذیریم، هر متن زبانی برای اینکه مفهوم باشه باید متناسب با مخاطب فرهنگ مخاطبش ابراز بشه. قرآن متناسب با مخاطب قرن اول هجری حجاز، قرون اول هجری حجاز نازل شده است. این اشکال به گوینده نیست، این محدودیت های زبانه، محدودیت های فرهنگ بشریه، اما معناش این نیست که این کتاب پیام فرازمانی و فرامکانی نداره. ما میتونیم پیام ها را ازش استخراج بکنیم. بعدم پیشفرض دیگه که ما اثبات نکردیم، کجا اثبات کردیم قرآن کتاب قانونه؟ خیلی چیز مثل نقل و نبات داریم میخوریم، آقا قرآن کتاب اخلاقه، کتاب قانون که نیست که. اگه قرار بود کتاب قانون باشه فقط با 4 تا قانون میتونیم اجرا بکنیم، وقت بقیهش هم بگیم که فقط 4 تا چون تو قرآن هست ثابت، بقیهش دست قاضی. چه جور قانون نویسیم؟ خودمونو مسخره بخشید، خودمونو مسخره کردیم. همه دنیا قانون مجازات داره. خب قانون مجازات برید بشین تنظیم بکنه. اگه ما به این نتیجه رسیدیم که یه قانون مجازاتی بهتر میتونه جلو جرمو بگیره، چرا نباید اون رو اجرا بکنیم؟ حالا مثلا اومدیم این چهار تا شلاق زدیم و سنگسار کردیم، فکر میکنیم امور ریشه‌کن شد تو ایران و عربستان و سودان که دارن اجرا میکنن. نشده که. هیچ ربطی. ببینید قرآن رو باید بفهمیم. ما یه افراد داریم یه تفرید داریم. افرادمون اینه که میگه هر چی ظاهر قرآن میگه حکم دائمیه، هیچ کاری به کارام نداریم، شما روشنفکران بی خود میگید، غلط میکنید. این یکیشه. یکی دیگه از اون طرف میگه که آقا به این دلیل قرآن حرف خدا نیست، کلام خدا نیست. ببینید من وسط گیر کردم، نه آن نه این. بنده معتقدم بله این کلام الله، اما به کلام الله رو باید بفهمیم. من کلام الله برای حضرت موسی نازل نشد، حکم موقت بود، دائمی که نبود. قرآن هم میتونه توش دائمی باشه، موقت باشه، به همین سادگی. این سال اولت. اما سال دوم، ببینید منم حرفای این دوستان رو گوش کردم، دغدغه‌هاشون هم میدونم. اگه نریم امداد سوریه میشه، نریم احمدی نژاد میشه چی؟ یه انتقاد جدی که وارده به دوران خود آقای خاتمی و بحث عدالت اجتماعی، اصلا تئوریسیناشون و به اصطلاح نظریه پردازان و خود دولت توجه نداشتن. اون نقص بود. احمدی نژاد حالا از صندوق هم بیرونش آورده باشه، روشاش هم روش پوپولیستی باشه که هست، ولی این نکته را تونست درست درک بکنه که الان ما روی اقشار کم درآمد باید سرمایه گذاری بکنیم. چرا اصلاح طلبای حکومتی روی اقشار کم درآمد نه برنامه دارن، نه دغدغه دارن، نه به اصطلاح همت کردن روی مسئله؟ اونی که باعث شد این بابا بیاد بالا، غیر از حالا بحث مهندسی و تقلب و امثاله ها، بحث ضعف اصلاح طلبا در توجه به مسائل طبقات محروم. این قصه این طرفش. اما اون طرف آلترناتیو دیگه، ببینید شما وقتی بی قید و شرط برداشته نوشتن اصلاح طلبی یعنی شرکت در انتخابات بی قید و شرط، بسیار خوب، بیدید ببینیم به کجا میرسه. تا حالا که چیزی توش حاصل نشد. آلترناتیو چرا هست؟ شما شرط باید داشته باشید. این که ما رو بیارن همیشه توی انتخاباتی بین بد و بدتر بگذارن، بعدم آخرش رئیس جمهوری بیارن که مفادار به خودشون هستن و حرف درمانی بکن. بله الان هم حرفا خیلی قشنگی میشنوم، اما انصاف مطلب، شما با چه شعاری اومدی با آقای روحانی؟ شما شعار مخالف سرایی اومدی، شعار ساختار شکنانه اومدی بالا، بعد چه جور وزیر انتخاب کردن بود؟ من نمیفهمم، ببخشید. اصلا این حرفایی که دوستان ذکر میکنن، من فکر میکنم هم در نظر هم در عمل اشکال داره. مملکت به این شیوه درست باشه نیست. خیلی هم فهمیدن و همینطور که میره داره کاهش هم پیدا میکنه، این پایگاه اجتماعیشون کاهش پیدا میکنه. یه مقدار هم سر اینه که ببینید اگه بخوام نقد بکنیم، چرا اینا، من وقتی صحبت میکنم میبینم نسبت دهه اول تحفظ دارن. چرا؟ اکثر نقدا متوجه خودشون میشه. دهه اول دهه فلواقع آقای خمینی و باند سید احمد خمینی، مجمع روحانیون و چپ و اینا همه با اینا بودن، هم به لحاظ اقتصادی هم به لحاظ سیاسی متنفع بودن. الانم مشکل داریم، یعنی الان نقد کسی میتونه بکنه، آزاد باشه، وابسته نباشه، راحت بتونه حرف خودش رو بزنه. اینا وقتی وارد میشیم توی حوزه میبینیم نه، یه وابستگی هست. اون جناح راستش که اصلا دیگه نمیشه بهش هیچ امیدی داشت. جناح چپمون هم میبینیم. من از هر دو ناامیدم. این اون شعاری که داشتن میدادن شعار منم هست. وقتی میگفتن اصلاح طلب اصولگرا تموم شد ماجرا، بنده هم حس میکنم آره تموم شد. من دیگه خیلی برام حرف اینا اون اعتبار سابق رو نداره. یعنی معتقد نیستم که این راهی باشه که به جایی برسه. آلترناتیو هم چرا آلترناتیو میشه همیشه درست کردی؟ نه، اگر اولی مسئله تحزب و تشکل، یعنی NGO ها، انجمنهای صنفی، سندیکا ها، اینا باید متشکل باشن و حرف بزنن و رو حرفش هم استقامت بکنن. آقای خاتمی او وقت اومد حرف زد، گفت که ایدو تنجام نشه من مثلا استعفا کنم. استانداراش استعفا کردن، خودش نکرد. من همون وقت مصاحبه کردم، گفتم آقای خاتمی الان وقت استعفاست، وایسا وایسا رو حرفی که استادی. ما مقاومت نکرد. حالا در هر شرایطی میره رای میده طور نشد یواشکی برسو دماوند رای میده. خب من نمیفهم، من این راه رو نمیتونم تایید نمیکنم، حتی یا روش من نیست. حالا شما به نظرتون میرسه، همه شما هم به نظرم چند ماه دیگه به همین جا خواهید رسید.
حالا صدا و تصویر تو
زمان میبره با هم صحبت میکنم.
صدا هم
دارید؟
من این سری از این میکروفون چیز گوشی استفاده کردم، میکروفون که زده بهتر باشه قطع نشه دیگه.
Unmuted.
این دقداری بحثم طولانیه توی 6-7 قسمت. اول از همه باید تشکر کنم، فکر کنم یکی از مهمترین موضوعاتی که تا حالا با یه دفتر کدی برداشتیم بحث قوه قضاییه است، که همینجور که فرمودید اگر قوه قضاییه مستقلی داشته باشیم که استقلال رو به معنی استقلال از رهبری هم در نظر بگیریم، میشه خیلی مباحث رو حل کرد. حتی مثال زدید آمریکا رو که یک قاضی فدرال میتونه جلوی رئیس جمهور به عنوان فرد اول کشور بگیره. خیلی بحث مهمی بود و در کنارش خیلی تلخ بعضی مباحث مطرح شد که واقعیت کشور متاسفانه با این اوضاع چیزی جز احساس یأس و ناامیدی نه تنها واسه قشر جوانان مذهبی حاصل نمیشه، بلکه بقیه مردم هم با گوشت و پوست و خونشون دارن اینو حس میکنن. سوال اولی که مطرح میشه برام اینه که بیشتر مباحث مطرح شده توی این جلسه مربوط به عصرهای خمینی بود، اشکالاتی که از اول پدیدار گشت و میشه گفتش که به مرور شاید در طول این 40 سال همطور که خود شما فرمودید یه مقداری این در این زمینه ما اصلاحات داشتیم، ولی حالا جهش زیادی توش نبوده. آیا الان میشه گفتش که قضات رد پایین یا رد متوسط کشور با علم حقوق آشنا هستن، نه فقهی که مطرح شد، و احکام دادسراها و دادگاه ها بر اساس قوانین حقوقی مجلس شورای ملی حالا قبل از انقلاب یا شورای اسلامی انجام میشه؟ چون فکر میکنم برای متهمین رد پایین همین مردم اگه از همدیگه شکایت بکنن در این سطح یک سری قوانین قاعده یکسانی وجود داره که در سطح پایین به نظر بد نمیرسه، ولی در سطح کلان اونایی که به رسانه ها کشیده میشه ما میبینیم که فاجعه در اتفاق میفته. آیا اینطور هست یا نه؟ بحث دومم راجع به دادگاه های ویژه روحانیته. این سوال پیش میاد که چرا و چگونه و بر مبنای چه اصل حقوقی این دادگاه تشکیل شده؟ چرا برای یه صنف خاص ما باید یک دادگاه مجزا داشته باشیم؟ بر مبنای تشکیل دادگاه یک صنف آیا ما باید دادگاه قصاب ها و نجار ها و بناها هم داشته باشیم؟ این سوال واقعا مطرحه، چرا باید روحانیان رو جدا بکنیم؟ سوال سوم اینه که چرا و چگونه با قانون به احتساب اسلامی افرادی مثل سعید مرتضوی و سعید طوسی آقای قاری قرآن یا محاکمه نمیشوند یا تبرئه میشن؟ خود آقای طوسی توی پخش زنده تلویزیون داره اعتراف به گناه میکنه، ولی توی حکومت ما هیچ اتفاقی واسه ایشون نمیفته. سوال چهارم اینه از نظر فقهی و حقوقی، حالا چون شما این دوتا رو جدا دونستید و فهمیدید که بقیه کسایی که متخصصین فقه هستن این دوتا رو یکی میدونن، حصر رو بر اساس چه اصل قانونی یا فقهی انجام میدن؟ چه آقای خمینی چه آقای خامنه‌ای این کار رو دارن انجام میدن؟ چه اصلی پشت سرش هست و چه مبنایی؟ الان همه بحثا تا میشه میگن که شورای عالی امنیت ملی اینو تصمیم گرفته، یک نفر میگن که یک دفعه بحث میشه که بحث بیت رهبری است، یک سری میشه بحث آقای خامنه‌ای است، ولی به هر حال یک اصل قانونی یا فقهی یک کلامی باید به نظرم پشت سرش باشه. مورد پنجم اینه که حالا بچه‌ها تو سوال اول دوم هم پرسیدن آیا راه حل عملی وجود داره یا خیر. ما چون همش توی این جلسات دنبال جلسات نواندیشی دینی دنبال این هستیم که یک راه حل‌های عملی پیدا کنیم، یک ترکیبی بین مباحث دینی و سیاسی که بشه حداقل قشر جوان رو قانع کرد. راه حلی که شما در انتهای صحبتتون بیان کردید همه ایدئالای ماست، ولی امکان وجودش به نظر میرسه که نباشه. در طول 40 سال گذشته به نظر من فقط فشارهای خارجی یا فشار رسانه‌های داخلی موجب اصلاحاتی در جزئیات کشور شده؟ آیا تشدید فشارهای بین‌المللی به عنوان تنها راه حل ظاهری راهکار مناسبی هست یا نه؟ اگر هست، این به نظر میرسه که تنها قشری که آسیب میبینن باز هم مردم هست. مثل همین قضیه برجام، اینقدر جامعه بین‌المللی به ایران فشار میاره که مردم له میشن و مسئولین که اتفاق خاصی براشون نیفته، ولی به هر حال ایران مجبور به گفتگو میشه، ایران مجبور به اصلاح بعضی از موارد میشه و به نظر میرسه که این راه حل فشارهای بین‌المللی حتی در اصلاح قانونا، در حذف سنگسار، در اصلاح قصاص‌ها به نظر تنها راه موثر میرسه برای حکومت فعلی ایران. مورد ششم هم اینه که از دیدگاه نواندیشی دینی شما چگونه میتوانید هم فکران یا هم سنفان خود را قانع کنید که فقه با حقوق برابر نیست؟ چون شما تا اینجا فقط اعلام کردید که این دوتا با هم برابر نیستن و قاضی میتونه کسی غیر از کسی باشه که فقاهت بلده. کسی که قاعدتا کسی که به منصب قدرت نشسته به این راحتی از جای خودش بلند نمیشه که حالا تو این دور زمان نمیشه قشر روحانیانو گفت. و در انتها مطلب آخرم اینه که میخوام بگم که نه تنها جمهوری اسلامی با این شیوه عمل کردش تیشه به ریشه دادگستری زده، بلکه برای نسل جوانان مذهبی یا کسایی که مدعی هستن که امروز مذهبی هستن مثل ما چیزی جز یأس و ناامیدی باقی نمونده و تیشه به ریشه اسلام شیعی هم به نظرم خورده. ما الان من در آلمان تحصیل میکنم و با مسلمانای که هم کلاسی های ما هستن، هم کاره ما هستن صحبت میکنیم، واقعا ما توانایی دفاع اوغلایی از کشور، انقلاب و حتی عملکرد حکومت شیعه نداریم. از هیچ کدوم از این ستا الان میتونم بگم که ما اصلا توانایی دفاع نداریم. فقط یک جوری شاید بشه گفت یه سری جملات سربسته به اینا میگیم و از اون جمع که داریم بحث میکنیم متواری میشه. این در یک کلام. خیلی ممنون و متشکر، منتظر پاسخ شما هست.
طولانی بود ولی خیلی سال خوبی بود. خیلی سالات خوب بود، احسن. خب من جواب میدم. من فقط اول نکته اصلاحات اون که اول شما فرمودید، ببینید بحث تئوریک من خیلی ندارم، اصلا بحث تئوریک کسی هم نداره، اینا هم که خوندم، بحث عملیه و میتونیم بیشتر روش صحبت بکنیم ولی بیشتر باید به این فکت‌ها توجه کرد. حالا بگذاریم، به هر حال چیزی که خیلی ذهن منو مشغول کرده تو این مدت و این اعتراض دارم میدیدم، سعی کردم باشون همدردی بکنم، فقط هم بگم منم همین اشکالا رو میبینم، با برخی شعاراش موافق نبودم، با برخی کارا هم موافق نبودم، ولی آدم عصبانی بیکار بیپول تحقیر شده رو قبل از اینکه بخواید به اصطلاح مذمتش بکنید باید مشکلاتش رو رفع کنید. ما مسئول بودیم. کادر فقر و انیکونه کفرا که پیغمبر ما گفته، فقر اومده، حالا کفر که هیچی، داره به شما نمیگه خدا نیست، میگه شما چه کار هستید. من برای شما یه حرفا رو که زدم امروز، وقتی میگیم به اصطلاح حیا کنید مملکت رو رها بکنید، واقعا مستنداتش رو گفتم یعنی شعارش درست بود. حالا بگذاریم. اما تو مورد اول که بحث ناامیدی، و ناامید نشید، ما خیلی وجه برای امیدواری داریم. من که ناامید نشدم، حالا خودم میگم شما هم ناامید نشید، به خاطر اینکه اتفاقا الان ما داریم وارد یه مرحله جدی تری میشیم، مرحله که شاید از بقیه کشورهای مسلمان جلوتر باشیم. غالب اونا حالا تازه رستن به انقلاب 57 ماه، ما حالا رد شدیم و میخوایم بگیم، یعنی اینا بسیاریشون هنوز دارن دنبال پیاده کردن این که اسلام کلید هر چیزی هست، همسالام هم حرفایی که ما دهی 60 و دهی 50 و 60 اینا میزن. اما اینکه چرا من بیشتر به عصر آقای خمینی پرداختم، ولی که عصر آقای خمینی ملموس هممون هست، همتون میدونید، ولی عصر آقای خمینی نه سنتون اقتضا میکنه، خیلی هم یادشون رفته، خیلی هم میخوان یادشون بره، یعنی نمیخوان روی مبارکشون بیارن. و بعدم به نظرم میرسه که همه اشکالا از اونجا شروع شد، یعنی روش غلط بود، روش غلط بود و اگر کسی دوران اون دوره دهه 60 رو نقد نکنه، هر حرفی بزنه ناقصه، یعنی فی الواقع از وسط بحث وارد شد. اما اگه پرسید آیا قضاوت فعلی با علم حقوق آشنا هستن، فعل جمله آشناتره. آره این من قبول دارم، البته آمار ندارم. برخی از قاضی صلواتی ملواتی و مقیس و مقیس و ابسالوم حرفایی که میزنن فکر میکنم اینا خیلی یعنی احکام که صادر میکنن نبوده. من تجربه خودم رو میگم، واقعش حقوق بلد نبودن. بازجوم رو بهم گفت آقای بود به نام مهدوی، بعد الان از دنیا رفته، بعد دو روز دو تا 8 ساعت با هم کشتی گرفتیم، یعنی سر هر مطلبی. بعد به من گفت من تا حالا همچون متهمی نداشتم. گفتم خالد داشته باش. حالا ببین و هیچ که از من نمیدونم کتاب قانون نخواست، من اولین بار دارم باز میکنم. گفتم خب خدا رو شکر برو. بس بهش گفتم میخواست بازجویی بکنه، گفتم من با حکم قضایی تو ببینم. گفت یعنی چه؟ گفتم تو قانون نوشته. براش آوردم کتاب قانون، همراه برده بودم، براش نوشتم تو باید حکم قضایی از رئیس قوه قضایی بالاترین مقام قضایی بزنی بالای سرت، اجازه بازجویی از من داشته باشی. حکم از اون نداشت، رفت برای جلسه بعد که یه گوشه مثلا حکم از محمد یزدی آورد. گفتم ببین اگه قانون بلد باشه میتونی خیلی چیزا رو جلوش بگیری. اما میخوام بگم مواردی که با ما باز خودم هم سلیمی بود، الان شده حقوقدان شورای نگهبان و عضو دیوان عالی کشور، واقعا به حال مملکت سایه من ضبط میشه، باید گریست، خون گریست که امثالی افراد چیزش هستن، قاضی دیوان عالیش هستن. دادستانم آقای محسن اجرایی بود که مشاهده میفرمایید دیگه نیازی به گفتن نداره. اما این که حالا چقدر اینا علم حقوق بلدن، واقعش اینا باید یک کار پیمایشی صورت بگیره و بعد ما بتونیم بگیم، یعنی همین افرادی که الان حکم صادر کردن و اینها، اون دوره قطعا حرفی که من زدم همینه. الانش قضاوتی نکردم که اینا بیش حقوق میدونن یا نمیدونن، ولی لااقل مصادر اصلی کشور نه. اینه که مثلا فرض کن امثال آقای رئیسی رفته یا آقای چیز همین آقای مرتضوی رفته مدرک هم گرفته، اما مدرک گرفتن اینا مثل مدرک فرمانده سپاه بود که دکترا اقتصاد هم گرفت. من نمیدونم اینا چقدر به هر حال ببخشید واردی حرفا نشیم بهتر خیلی دانشی در این زمینه دارن یا ندارن. اما سال دوم من در این زمینه خیلی نوشتم، دادگاه ویژه روحانیت یه بخش از کتاب دغدغه‌های حکومت دینی من درباره همین قصه است، توش یعنی چیزا هست. نه از قانون اساسی فقط یه دادگاه ویژه به رسمیت شناختنم، دادگاه نیروهای مسلحه، اینو جای دیگه هم هست. هر دادگاه ویژه غیر از نیروهای مسلح غیر قانونی. بعد وقتی که وقت سال 66 این اولا درست شده بود، سال 58 اینها، بعد خلاصه خیلی اعتراض زیاد بود و بستنش. بعد سال 65 یا 66 تو قضیه سید مهدی هاشمی و برای محاکمه و دادگاه تأسیس شد و آقای خمینی، آقای فلاحیان و آقای رازینی رو، آقا هم حیف اینا به اینا گفت، رازینی و فلاحیان رو به دادستانی و حاکم شهر این دادگاه منصوب کرد. اصلا این دادگاه شأن نزولش برای محاکمه اون آقا بود، این درست شدنش. بعد هم خب دیدن چیز خوبیه، همه کاراش رو میتونن به شکل دنبال بکنن و ادامهش دادن. دادگاه ویژه روحانیت برای فلواقع محاکمه منتقدان روحانی و برخورد شداد و غلاستره باز دادگاه انقلاب، چون در دادگاه انقلاب این احکامی که اینجا صادر میکنن نمیتونن صادر بکنن، ضمناً برخی از خودیاشون هم مفاسدی مرتکب میشه، اونم بالاخره یه جوری سرپوش گذاشته میشه توی این، یا امتیاز برای روحانیان یا تشدید مجازات برای روحانیان. در هر دو صورت خلاف قانونه و حرف شما درسته. اگه قرار روحانیون دادگاه ویژه داشته باشن، چرا بقالا و نجارا و اینها نداشته باشن؟ این همون چیزیه که به نظر من تبعیضیه که مردمم تو قصه بودجه که الان بحثش مطرح شد به حق داشتن اعتراض میکردن، و این تبعیضای روحانیت که الان تو فضای عمومی مطرحه به شدت مردم آزرده کرده و حق دارن، کاملا هم غیر قانونیه. جالب اینجاست که وقتی می‌خواستم اعتراض کنم تو دادنامه‌م هم هست نوشتم این مطلب رو، جوابی که من دادم گفتن چون مجمع تشخیص مصلحت نظام برای این ردیف بودجه داره پس قانونی. و حرف بزرگتر، میگن مقام رهبری فرمانش فوق قانون اساسی، چون ایشون دستور داده پس قانونی. شورای عالی انقلاب فرهنگی هم غیر قانونی. اینا رو من تو کتاب سیزده رهبری نوشتم، یه فصل اونجا هست مراجعه بفرمایید. سومی، چرا این افراد مثل مرتضوی و طوسی اینا محاکمه نمیشن؟ خیلی افراد دیگه هم اصلا محاکمه نمیشن. حتی این کی احمد توکلی از خودشون اومده بود گفته بود که استرادون درشتها هیچ وقت محاکمه نشدن، چون اگه قرار بشه به اونجا برسه قوه قضایی مستقل میخواد. آقای رئیس قوه قضایی باید خانوادش اول از همه مورد بررسی قرار بده. بنابراین انتظاری نیست که بعدم سعید مرتضوی، من به شما گفتم سعید مرتضوی به شکل خاص چون بیشتر از بقیه من میشناسمش، سعید مرتضوی سنجاق شده به آقای خامنه‌ای، کما این که تو جریان چیز فلاحیانه که میخواستن تو بقصه قطره زنجیری اونم میگفت سنجاق شدن به بالا. لذا قطره زنجیری به کجا کشیده شد؟ ماسمالیشون. یه بابای رو خودکشی کردند در زندان، بعدم قضیه کشید. بنابراین مردم و من، حالا در حد خود من هم جز مردم، اصلا هیچ امیدی در ناصی قوه قضاییه نمیدونم. اما سوال چهارمتون در مورد حس، من چندین مطلب فقهی و حقوقی نوشتم، هیچ پایه قانونی نداره، مطلقا پایه قانونی نداره، تنها هیچ پایه فقهی هم نداره. هرچی یعنی هر که هرچی گفته، ببخشید حرف مفت زده، هم چیزی وجود خارجی نداره. شورای عالی امنیت ملی قوه قضاییه نیست تا بتونه مجازات بکنه کسی رو، احدی رو نمیتونه، نه دستور بستن مطبوعات میتونه بده، نه دستور حس میتونه بده، نه غیرش. مقام رهبری هم همچه چیزی نداره. این من نوشتم بازگشت به دوران قجر، ما قبل قجر، این دوران ما قبل امیرکبیر، این کاری که داره صورت. تنها موردی که اینا بهش استناد میکنن ولایت مطلقه فقیه. ولایت مطلقه فقیه اگر ولایت به اختیارات خدای تبارک و تعالی رو داشته باشه، بنابراین لا یسأل عما یفعل است، یعنی ازش نمیشه سوال کرد و هر کاری دلش بخواهد میکند و کرده است. آقای خمینی کرد، آقای خامنه‌ای هم طابق النعل بالنعل داره پیش میبره. او حصر کرد منتقدینش، اینم حصر میکنه منتقدینش. ببینید شاه با همه رذالتش مصدق رو حصر کرد، اما برداشت بالاخره یه حکم قانونی نیمبندی درست کردن که دادگاه نظامی صادر کرد و غیر قانونی هم بود که در احمد آباد تا آخر عمرش چیز باشه. اما شما همون دادگاهتون هم همچه حکم صادر نکرد، دادگاه تشکیل نداد. حکم مصدق 3 سال زندان بود، دادگاه نظامی حکم، اما هنوز برای میر حسین و کردوبی رحمت دادگاهی تشکیل نشد. اگه دادگاه تشکیل شد خودشون دفاع میکنه، خیلی چیز آشکار میشه، جرأت نمی‌کنن. بعدم میگه اگر دادگاه تشکیل بشه حکمش اعدام است. خب بسیار خوب، شما دادگاه تشکیل بده تا ببینیم چی از توش در میاد و کیا محاکمه میشن، کیا محکوم میشن، خیلی چیزای دیگه. نه هیچ، نه علم حقوق در حدی که من میدارم، نه علم فقه، هیچ کدومش برای حصر نمیتونه به رسمیت بشناسه مگر ولایت مطلقه فقیه که دیگه حرفش دیگه است. سال پنجمتون در مورد فشارهای بین‌المللی. ببینید دو جور فشاره، یکی فشارهای مثل خارجیه. من در هیچ شرایطی، چون اینا ما با پاکی نیستن، امثال آقای ترامپ و آمریکا و اسرائیل و عربستان و سعودی و امثال و اینها، اگر عمد دایر بشه که اینا خب بنده صد رحمت به همین دیکتاتور خودمون رو ترجیح میده، یعنی هیچ وقت آدم حاضر نیست بره تو بند و بیل اینا. اما در مورد این که مثلا نهادهای بین المللی، عفو بین الملل و چه میدونم سازمان ملل و امثال هم بخوان بگن، این فشارا مشکل نداره، فشارا میکنن، چه من و شما بپسندیم چه من نپسندیم، کارا داره انجام میگه، نیمه تأثیر هم داشته، یعنی تونستی تعدیل هایی ببینید. حالا هم میگه ای به می جمله به گفتی هنرش نیز بگو. همین هفته اخیر که این رئیس قوه قضاییه داد اعدام محکومین مواد مخدر رو متوقف کرد، خب این یکی از مثال حرف شماست، یعنی به خاطر فعالیت های بین المللی نرخ اعدام در ایران بعد از چین بالاترین نرخ اعدام در دنیاست. چین اعمار هم نمیده، به نسبت جمعیتش بالاتر از ایرانه، ایران بعدش سوم، عربستان سعودی. خب خجالت کشتن دیگه، متوقف کرد، کار خیلی خوب. بنابراین فشارا نتیجه میده. اما اگر ما بخوایم بگیم تنها راه مؤثر اصلاحات اتکا به نهادهای خارجیه، من با اجازه شما موافق نیستم. یعنی من معتقدم خشونت داخلی به مراتب بهتر از اتکا به خارجیه. چون بسیار نهادهای خارجی هم علیه السلام نیستن، یعنی پشتش بالاخره بودجهش و خیلی چیزهای دیگه تأثیر میگذارن. همین سازمان ملل تو جریان یمن جسارت کرد، دبیر کل قبلی در مورد یمن کودک کشی رو محکوم کرد، مجبورش کردن پس بگیره. پولش رو گفت عربستان کمپ پول نمیده، گفت نمیدم اگه متوقف نکنه، فردا پولش رو کم و زیاد بکنن این نهادام بالا و پایین میشه. لذا لطفا با اینا دل نبندید، ایرانی رو باید ایرانی اصلاح بکنه، اینو با خودمون باید اصلاح بکنه، یه ذره خودمون باید تکون بدیم. این بحثه. اما سوال ششمتون، چطور میتونید الواقع آقایون علما رو متقاعد کنید؟ خب این کار سختیه، حالا من شما رو شاید بتونم متقاعد بکنم، اما اون دوستان رو دارم متقاعد میشم. من یکی از این رفقای یادم دوره جنبش سبز داره من نقد نوشته بود ولی من آقای منتظری، حالا دیدم اومده چیز کرده شده منا شده، گفتیم الان خوش آمدید به کمپ منتقدین، خوش آمدید اسمم برام، ولی خیلی خوب دیدید این حد جلو و دوستان دارن روشن میشن و در حال بی اثر نیست، یعنی اینا هم آدم هستن و آدمای منصفی هم هستن، طول میکشه، زمان میبره. ما از روز اول فکر سلام فکر نمی کردیم، ولی اونا هم چند سالی با ما فاصله دارن اما کم کم دارن جلو میان و خوشبختانه با این ایمیل هایی که میاد برای من و اظهار نظرهایی که تماس هایی که میگیرن و اینا، هم تو قم هم تو نجف هم تو مشهد، یعنی شهرهای دینی ایران و عراق، الان این مطالب رو میخونن و به فکر فرو میرن و خیلی الان ما هم فکر داریم، یعنی فکر نکنید بیشترم خواهیم داشت. آینده چیه شما گفتید؟ من از این حس امیدوار هستم، آینده از آن این تفکره، یعنی اینا ملموسه براشون. میرم وقتی بهش میگم بابا آینده دادرسی نداریم این توی چیزا، خب حضرت علی اون زمان میرفته تو چه میدونم با تفکیه قوا نداشتیم دوره پیغمبران، حالا هم نباید داشته باشیم. خب چیزا خیلی دو چهار تاست کم کم با دستشون میاد. و سوال آخرتونم، ببینید این مشکلی که منم دارم، یعنی همین دیروز پریروز امروز شنبه پریروز رفتم نماز جمعه تو دانشگاهمون، بعد اتفاقی آقای با پسر کوچولوش اومد و ما رو رفتیم کلی تشویقش کردیم، مال ترکیه بود. بعد از نماز نشستیم با هم صحبت کردیم، همه سوالات من کردم خیلی دیگه چیز که آقا تو کشور شما داره چه اتفاق میفته؟ مثلا همون چیزه که تو کشور شما داره اتفاق میفته. یعنی خیلی خودم رو نباختم، گفتم ببین یا آقای اردوغان شما و یا آقای خامنه ای ما با هم دیگه فعلا مسابقه بستن کی بیشتر زندانی داره، حالا راستش رو شما بیشتر داری یا ما بیشتر داری؟ خندش گره گفت نه ما بیشتر داریم فعلا. گفتم خب خدا رو شکر. میخوام بگم که کلونا ملاقلی فعلا همش مثل همه، خیلی فرقی نمی کنه، یعنی اونا هم بهتر از اینا رفتار نکردن. یا یادم توی یه کنفرانسی یه خانم محجبه ای هم بود، خیلی سلمی متعصبی بود، چیز گرفته بود که توی این جلسه که آقا این اشکالا از ذات تشیع برمیخیزه. گفتم ببخشید حضرت معاویه و بنی امیه و بنی عباس یادت رفته؟ اونا ذات فلان نبود، ذات مات گذاست. شما یه 1200-300 سال تاریخه که همش فراکاری شما بوده، حالا ما صدا از در نمیاریم نمیگیم اینا اشکال از نمیدونه محلو شما، یه 40-50 سال اینا اومدن دارن اینا ملنگه شما خرابکاری میکنن، اینا خرابکاری کنن شما خرابکاری کرده، خیلی خودتون رو نبازی، هر که به نام دین وارد سیاست شده خراب کرد. ما باید مسئله رو باز بکنیم، اینا اشکال از تشیع نیست. کاری که من بکنم ببینید خیلی وقت منو داره میگیره، ولی دلم میخواد شماها مروج این فکر باشید که بابا تشیع فقط آقای خمینی نبوده، خیلی مهمه. بزرگترین علمای معاصر من یکی دارم از زیر خاک در میارم، چه زیر خاکی یا یکی دارم درشون میارم، میگم نگاه کن سید احمد خانساری سوادش بیشتر از آقای خمینی بوده، تقواش هم کمتر از اون نبوده. این چی میگه؟ حالا چند روز دیگه سالگردشه، مطلب رو منتشر میکنم بردارید بخونید. بقیه 10-11 تاشون هم الان منتشر کردن. خب اینا علمای بزرگ شیعه هستن، همشون با این بساط مخالف بودن. بنابراین چرا ما سرمون بندازیم پایین؟ نه، سرت بگیر بالا، بگو که اینی که اتفاق افتاده، مثل چارت یهودی بود، یادم من نیویورک بودم، به من میگفت که آدم یهودی مستقل نداریم، همشون صهیونیست و اینا نیستن. میگفت که حال ما با اسرائیل مثل حال شما با جمهوری اسلام. ما خجالت میکشیم وقتی اسرائیل خجالت برای یهودیت، برای جهود. رسما ما میگفت اسرائیل تأسیسش خجالت، باعث شرمساری برای یهودیان دنیا. خب اینا هستن. خب شما همینجور همین موضوعیتون داشته باشید که آقا این یک گرایش اقلیتیه بودن، نه اکثریت فقها، نه اکثریت مراجع تقلید، هیچ کدوم اینا رو تایید نمی کنن. در مورد ایران هم خب ما داشتم، من یک کلاس ایران همین دین و سیاست در ایران معاصر ترم قبل درس می دادم. یه دوره توی کتابی مال آقای کاتوزیان آکسفورد، یک کتاب فور بیگینرز هم هست به اصطلاح مبتدیه ایران، تو دی صف هم بیشتر نیست، خیلی کوچیک و همچین به درد کار دار درس، یک سر کلاس رو میخوندیم. واقعا ببخشید تاریخمون همش داد بنده سر اون انداختم پای 2500 سال، خیلی از دو سه تا مقطع کوتاهش همش شرمندگی بود، همش شرمندگی بود. یه چیزی مثلا حالا اگه بوده چه میدونم اون منشور کوروش کبیر رو قصه اون منشورشه، به به و چهچهش کردیم که بله من آنم که ایشون کارا کرده. یه دورانی هم مثلا اومدیم چه میدونم آقای امیر کبیر هم مثلا یه اصلاحاتی کرد و محمد مصدق بود و رستیم به دوران اصلاحات هم این مشته شاخشونه کشتیم که بله ایرانیه این است و اون است و چی داریم. واقعا هیچیش قابل دفاع نبود. مثلا تاریخ ما پر از ندانم کاری چی؟ حالا بخوایی بگی که میخوام بگم تازه اینا ایجاد نشده، قبلا هم بوده. لذا من دغدغم فقط اینه که نسبت به اسلام، این اسلاموفوبیا که هست که اینا هم تاییدش میکنن، یه چهره معقولی از دینمون نشون بدیم. تشیع واقعا سیمای خردمندانه از اسلام هست. من تحقیقا دارم بگم، چیزایی که دارم می‌نویسم میخوام بگم که بابا ما مثل بعضی ها الان به اصطلاح شیعه های شرمنده هستن. شیعه های شرمنده یعنی شیعه هست ولی روش نمیشه بگم، تفکرش یه جور دیگه است. میخوام بگم نه مسلمان شرمنده باشید، نه شیعه شرمنده باشید، نه ایرانی شرمنده باشید. اشتباهی داره صورت میگیره منصفانه نقد بکنید و منصفانه هم حمایت بکنید. یعنی من میگم بابا دوره شام اتفاقات درستی هم افتاده، همش سیاه نبوده، یه اشتباهات هم اتفاق افتاده. دوره جمهوری اسلامی نه همش سفیده نه همش سیاهه، کار خوبی صورت گرفته، اتفاقای بدی هم صورت گرفته. اگه آدم منصفانه بگه به هر کی منتقدم باشه اینو میپذیرم. بعدم مگه مال خودشون چجوریه؟ اما تو آلمان شما که هستی فکر میکنی خیلی مثلا هنر کردن تو جنگ جهانی اول، تو جنگ جهانی دوم آقای هیتلر مثلا افتخار بشریته؟ اونم برو تو آشویتس نگاه کن، برو تو نورنبرگ. من رفته اونجا موزه 4 ساعت وقت گذاشتم واقعا، بعد دیدم یه ملت هیتلر تنها نبوده که. خب شما خراب همه این جنایته که تو جمهوری اسلامی کرده یه صد و یه هزار جنایت اونا میشه. فقط مشکل ما اینه که اینا به نام دین کردن و به قول شما درستن میگی، در واقع تیشه به ریشه خیلی چیزا زدن. ولی امیدوارم ما بتونیم بلند بشیم. ما الان مثل ترکیه بعد از فروپاشی عثمانی است، یعنی بشی میشیم یه موج جدی مطرح میشه، مثل موجی که اومد تو خیابون. این موجی که اومد تو خیابون فقط فکر توی خیابونی ها نباشید، خیلی های دیگه تو جمعیت هستن همینجوری فکر میکنن. ولی که بعد به حالت تعادل برمیگرده، ما باید به حالت تعادل رو بعد از این فکر بکنیم. اون اصلاحاتی هم که از من میپرسیدی بهتون تنبه میدم به گونه رفتار بکنید که بتونیم به او در دوران تعادل بعدی بعد از این افراطه که حتما اتفاق میفته و نمونش تو خیابونا دیدیم، ما بتونیم فلواقع یک اسلام معتدل، تشیع معتدل و حکمرانی معتدل رو تو کشورمون داشته باشیم. من ناامید نیستم، برخلاف حالا چیزی که شنیدم اشکالا رو دارم میگم، ولی کلاسم میرم درسم میدم، بعد میام تا نصف شب هم میشنم کارا رو، کارای فارسی رو میکنم، یعنی روز انگلیسی شب فارسی، تا یه چیزی. یعنی اگه ناامید بودم که کارا نمیکردم. که خیلی امیدوارم، مطمئن باش آینده بهتر از خواهد بود. گفتم که خیال نکنه اینایی که گفتیم همش سیاهه، شما باید خودتون آماده بکنید با تخصص والا برای اینکه فردا آب میگه، وقتی میگه که 56-57% احتمال بی آبی و فلان تو تهران و شمال، خود اینا نگران کننده است، اینا تخصص میخواد. وقتی میگم گفته بودم یه جای خبرنگاری سال 57 اولین بار ابراهیم یزدی از یه خبرنگار انگلیسی نقل کرده بود که گفته بود جه بر ظلم پیروز شد در مورد انقلاب 57 ایران. این نوشته زیاده نوشته که من اول خیلی این برخورد، حالا میبینم بعد از چند سال دیدم حرف بی ربطی نیست. منم خیلی حرف درستی، اصلا غلط که نیستی، چه درسته درسته. چرا بشه من اداره کردن کشور بود؟ قبلی ظالم بودن، شما هم جاهلید هم ظالم. یعنی کشورداران ما در بسیاری از امور هیچی سواد ندارن، فقط حقوق نیست. آقا مملکت رو چه کار کرد؟ و خیلی چیزا بود. برای خیلی ممنون از سوال خود.
امیدوارم که همه دوستانم استفاده کرده باشن، ولی فکر میکنم که بحثای و سوالات زیادی با توجه به این پیام هایی که تا الان گرفتم و در حال تو بحث اون اصلاحات خواهیم داشت، ولی همه اینا رو طبق معمول براتون ارسال میکنم که انشالله پاسخ شما داشته باشیم.
دارین داستای بلند داریم با هم دیگه صحبت میکنیم، فکر میکنیم با صدای بلند صحبت که نمیکنیم، با صدای بلند فکر میکنیم و حتما اشکالاشو بگید. یعنی این یه کار خوبه اگه میتونید بکنید. و من امروز با بخشا نپرداختم، یه 4-5 تا نوشته داشتم در مورد اعتراضات، لطفا اینا رو نقد کنید. یعنی دوستانی که میخوان چیزی بنویسن، من استدلالامو اونجا نوشتم، شما نقد بفرمایید و در نظر بگیرید که من فکر یه انفجار اجتماعی، یعنی بیشتر از همه چیز از یه انفجار اجتماعی میترسم. این انفجار اجتماعی هم یه دو تا خط، من خط قرمزم تمامیت ارضی ایران و استقلال ایران، دو تا چیز خیلی مهمه. در این حال به حاکمیت قانون هم اعتقاد دارم. این زمامداران ما این دو تا رو تا حدودی قبول دارن، البته استقلال ما در حوزه چین و روسیه من الان باور ندارم مثل سابق باشه، اما در مورد حاکمیت قانون اصلا اینا خوب عمل نکردن. و شما رو این زمینه پیش ببرید مطلبتون رو، حاکمیت قانون به علاوه استقلال به علاوه تمامیت ارضی، حاکمیت قانون و آزادی، بکنید قانون هم باید قانون منصفانه و عادلانه باشه تا توش آزادی هم هست. اگه بتونیم چیز خوبی خواهد، و اگه انفجار اجتماعی پیش بیار ببینید اینا ایمیلاشون برای من رسیده، سر همین هایی که شعارای پرتم میدادن، شعارای نجات پرستانه و شعارای سلطنت و شعارای بی اخلاقی مثل چلاق و اینه. یعنی چی میگو به شراحت نوشتم، گفتم من با آقای خامنه‌ای منتقدش هستم، اما تو دهن هر کی میزنیم حرفا رو بزنیم، ما داریم انقلاب این حرفا رو داریم میزنیم که اخلاق تو کشور برقرار بشه. چه حرفیه که شما میرید تو خیابون میزنید؟ حتی این مرگ هم گفتم روش جمهوری اسلامی، بگید ننگ به جای مرگ، بگید هر جا بخواد مرگ بگید، بگید ننگ، که ما فرقی بکنیم با این افراد، از روش اونا نباید استفاده بکنیم. درها کوشش کردم که اصلاح بکنم چیزها رو، در اینه که همدلی کردم. شما با همین شیوه پیش بید، اگر دوستان داخل کشورم با این زاویه وارد شده بودن خیلی بهتر بود. متاسفانه حالا گذشت،